طفيت على الحسن العبقى.
بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، استاد حضرت آیت الله فاضل لنکرانی دامت برکاته. چهار شنبه 29 دی ماه 1400 مصادف با 16 جمادی الثانی 1443. موضوع آیات حکومت در قرآن.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابو القاسم محمد و علی آله طیبین الطاهرین المعصومین سیما بقیت الله فی الارضین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. بحث ما در این موضوع فقه سیاسی رسید به این بیان و مستند این فرمایش امام رضوان الله تعالی علیه که امام قدس سره فرمودن الاسلام هو الحکومه به شؤونها. خب محتملاتی رو در مورد حکومت عرض کردیم و مقصود امام از این جمله رو ذکر کردیم. گفتیم مقصود امام این است که حکومت یکی از اجزای دین نیست، حکومت یکی از احکام اولیه دین نیست، ولو در فتره از زمان نظر شریفشون همین بوده که حکومت مثلا مقدمه اجرای دینه، حکومت از اولیات و احکام اولیه است و مقدم بر سایر احکام. اما اون نظریه نهایی ایشون به اینجا منتهی شده که حکومت عین دین است، عین حقیقت دین است. دین یعنی حکومت، نه فقط، حالا گرچه عبارتشون در اسلامه ولی به نظر میرسه که میخوان بگن دین یعنی حکومت. اصلا خدای تبارک و تعالی انبیا و رسول رو ارسال فرمود برای حکومت، نه فقط برای اینکه یک احکامی رو، یک مطالبی رو از ناحیه خداوند برای مردم بیان بکنن. هر دینی مسابقه با این معناست. من تا حالا عرض کردم اون چه که الان مورد ابتلاء ما هست مسئله دین اسلامه. دین اسلام یعنی حکومت. خب گفتیم که این معنای جمله امامه. اون وقت تمام اون چه که در این دینه، هم فروع و احکامش و هم اخلاقیاتش و هم اعتقادیاتش، همه می شود مطلوب بلعرز. که ولو باز در عبارت امام این است که احکام مطلوب بلعرزن، ولی وقتی ما می خواهیم این رو برای یک اساس فکری بنا بکنیم، دین وقتی حکومت شد نمیگن فقه یعنی حکومته، دین یعنی حکومته. الاسلام هو الحکومه. اسلامم متشکل از عقاید و اخلاق و احکام، احکام همه اینها میشود اجزای این دین. اون وقت بگیم مطلوب بالعرض به عنوان الجزئیه است، بگیم احکامش، اخلاقش، اعتقاداتش. نه اعتقادات تنهاش به درد میخوره، کسی بگه من اعتقاد محکم به توحید و نبوت و معاد و همه اینها دارم اما از اخلاق و احکام در او خبری نباشه، این دین نداره. نه اعمال و احکام به تنها به درد میخوره، همه این سه بخش عنوان مطلوب به تبع رو پیدا میکنن. مطلوب اصلی اون مجموعه است، مجموعه دین، مجموعه اسلام، که حالا از او در کتاب تعبیر به شریعت شده. گفتیم که ببینیم مستند فرمایش امام میتونه چی باشه. عرض کردم حالا ما خودمون داریم تلاش میکنیم، چون نه خود امام مستند این فرمایش رو، مستند علمیش رو ذکر کردن، گویا احاله به وضوح دادن که هازا امرون واضحون، ولی ما باید مستند براش پیدا کنیم. برای استناد باید به قرآن مراجعه کنیم، ببینیم حکمت تشریع چیه. اصلا خدای تبارک و تعالی شرع را، شریعت را، تشریع را، ارسال رسول را، انزال کتب را به چه غایتی؟ این گونه آیات رو باید در قرآن دنبال کنیم تا ببینیم به چه نتیجه ای میرسیم. عرض کردیم یکی از بهترین آیات این سه آیه مبارکه سوره شوراست. سه آیه اینجا وجود داره که در جلسه گذشته یک اجمالی از اینها رو عرض کردیم. در این سه آیه چند عنوان وجود داره که باید مورد توجه قرار بگیره. یکی این که مفاد تشریع را داره بیان میکنه، میفرماد شرع لکم من الدین ما وصا به نوحا، شرع لکم من الدین. خب عرض کردیم این خطاب، عرض میکنم لکم به مسلمون هاست، برای شما مسلمون ها شرع، ای نهج، ای اوزه، ای بینه، یک دینی رو آورده خدای تبارک و تعالی، فاعل شرعم خداونده. که شارع میشه خدای تبارک و تعالی، خدا تشریع کرد از دین. خب ما وصا به نوحا والذی اوحینا الیک و ما وصینا به ابراهیم و موسی و عیسی. یکی عنوان این شرع رو که عرض کردیم، یکی ما وصا و معطوف بر این ما وصا مراد چیه. بعدم میفرماد ان اقیم الدین ولا تتفرقوا فیه. بعدم داره کبر علی المشرکین ما تدعوهم الی. خود این یک آیایون خیلی مطلب درش وجود داره. میفرماید شرع لکم من الدین. خب اینجا این ما وصا به نوحن چی میخواد بگه خدا؟ آیا احتمالات خوب دقت کنید، بگیم خدا میفرماید مسلمون ها دینی رو که من برای شما تشریع کردم این متضمنه اون توصیه هایی است که به نوح کردم و اون چه که به توی پیامبر آخرالزمان وحی کردم و اون توصیه هایی که به ابراهیم و موسی و عیسی کردم. یعنی در این عبارت خدا می‌فرماید که اسلام جامع همه ادیان پیامبران اولوالعزم، رو جامعیت خدا می‌خواد تکیه کنه. شرع لکم من الدین، فکر نکنید یه دین ناقصی به شما دارم میدم، فکر نکنید یه دینی در کنار اون دینهای گذشته دارم به شما میدم، نه، یک مجموعه ایست این دین شما، کامل جامع، یعنی دین ما جامع تمام شرایع انبیاء اولوالعزم. این یه بیان، شرع لکم من الدین ما وصا، همه اینا. یه بیان این است که در مقام بیان، خوب اینا را دقت کنید، چون واقعا هر چی در آیات قرآن انسان تأمل کنه کمه. بیان دوم اینه که نمیخواد خداوند در مقام جامعیت بخواد بفرماید این دین شما جامعه، میخواد بگه این دین شما روحش یکیه، که بسیاری از اهل سنت بردن روی همین وحدت دین. اصلا میگیم چرا ما وصابهی نوحن و اون بقیه رو عطف بر این کرده؟ میخواد بفرماید این شریعت شما با شریعت های دیگه یکیه، یک دین واحد است. اون وقت بعد هی میان آقایون، عرض کردم کثیری از مفسران اهل سنت دنبال این مطلبن، میگیم خب مقصود چیه که دین واحده؟ ما تو احکام اختلاف داریم. میگن نه، یعنی در اصول، در اصل دعوت به توحید و دعوت به معاد و قیامت و اصل رسالت، اینا یه دین واحده. که به نظر ما این خیلی بعیده، آیه در مقام بیان این جهت نیست که بگه این دین با اون دینهای دیگه دین واحدیه، یک دینه و یک اصول داره، این نیست. در میان این دو احتمال، همون احتمال اول عرض می شود که درسته، که مسئله جامعیت دینه. شرع لکم من الدین کل ما شرع لنوح و ابراهیم و موسی و عیسی و اون چه که به شما پیامبر ما وحی کردیم. یک جامعیتی رو داره خداوند بیان میکنه. خب بعد پس این تو این ماوسا تا آخر این دو احتمال رو خوب دقت کنید، نه قابل جمع نیست. یه احتمال هست که میگیم آقا، مثل این که میگیم آقا همین درسی که ما داریم برای ایشون میگیم برای شما میگیم، یعنی یکیه. همین تشریعی که برای شما مسلمان کردیم همونیست که به عیسی گفتیم، به موسی گفتیم، به نوح گفتیم. بعد میگیم خب این که یکیه، اون قدر مشترکش چیه؟ میان مسئله دعوت به توحید و رسالت و معاد رو مطرح میکنن. شاید تو بعضی از کلمات فقه مفسرین، مثلا ببینید مجمع البیان هم همینطور معنا کرده، میگه بیان لکم و نهج و اوزه من الدین و توحید و البراء من الشرک. ولی این نیست، این خلاف ظاهر آیه است. آیه یه چند تا رو عطف میکنه، میگه ما برای شما همه اینا رو تشریح کردیم. معلومه ناقص بودن، بله همه اونها ادیان ناقص بوده و محدود بوده. میخواد بفرماید این اسلام جامع اون لجمیع الادیان، توی این اسلام حکمی نیست که در عهد شرایع گذشته بوده باشه اما در این شریعت نباشه. به نظر ما در مقام بیان جامعیت، چرا؟ ماوسا مفعول شرع است. باشه، خیلی خوب. و واو هم اقتضای جمع میکنه. ماوسا بهی نوحن والذی اوهینا و ماوسینا به ابراهیم، همه اینا رو شرع لکن. ها، حالا صبر کنید، هنوز به اون نرسیدیم، اجازه بدید. اصلا هنوز به اون نرسیدیم. قبل
اوهینا هم همیشه بعد از ماده اوهینا و بسکنه داره عن تفصیلیت.
خیلی خوب، حالا صبر کنید.
از ستا شرعش چی بود امامی؟
حالا اجازه فرمید، حالا ما هنوز به ان اوهینا نرسیدیم. شرع لکم من الدین، این ماوسا از جهت ادبی بنگه مفعول شرع نیست. خیلی خوب، یعنی تشریع کرد. بله، هم اون معطوفین هم مفعولشه، یعنی ماوسا والذی اوهینا و ماوسینا مفعول شرع است. حالا اجازه بدید، میگه ما همه اینها رو تشریع کردیم برای شما. خب حالا میرسیم به، عرض کردم این ما وصابه نوحن، یه وقت میخوایم بگیم تشریع شما با تشریع نوح یکیه، تشریع شما با تشریع ابراهیم یکیه، یعنی دین واحد هست، همه اینا دین واحدن. ولذا بعضی از مفسرین میگن یعنی اونچه که نوح هم تشریع براش تشریع شده بود همونم اسلام بود، اونی که برای ابراهیم بود اسلام بود، اونی که برای موسی بود اونم اسلام بود. میخوان بگن که همش یک دین واحده. بله، ما در یک کلیات این ادیان با هم مشترکه، ولی اون چه که پیامبر ما آورده، نوح مأموره به او نبود، ابراهیم مأموره به او نبود. حالا بعضی از آیات دیگر قرآنم که میگیم همه انبیا دنبال توحید و نفی شرک و اینها بودن، این عرض میکنم که معناش این نیست که اسم دین اونها رو بگذاریم دین اسلام، ولو حالا میگیم دین حنیف مثلا، البته متصف مسلمان هم شده در قرآن، ولی علم بودن دین اسلام فقط برام دین خاتمه. ما با توجیه و تجوز و اینها ادیان گذشته رو باید بگیم اونام عنوان اسلام رو داره. ان الدین عند الله الاسلام، این همین اسلام، نه اسلام من لغوی. خیلی خوب، بله، اعتماد مؤید همین است که این اسلام، همین اسلام مراده، نه همه ادیان. ولی زمان که وقت تلفه که اینا که اوتل کتاب الا، بعد از اینکه اینها بیانه داشتن. حالا وارد این جهت نشیم، این خودش بحث تفسیری مفصلی داره. ما فعلا دو احتمال داریم میدیم. یک احتمال میخواد بگه اسلام تشریعی که برای شما مسلمین شده جامع اون لجمیع الشرایع السابقه. خب این یک احتمال. دوم بگیم اسلام هم یعنی همونا، یعنی یه دین واحدیه. و عرض کردم این باز نیاز به این داره بگیم معناش این است که در اصول واحده، در احکام اختلاف دارن. خب نوح اصلا میگن واجباتی برای مردم نیاورده بوده و عجیب هم همینه، هیچ تکلیفی از طرف خدا نوح نداشته برای مردم، اما باز منبهاتی که داشته اون منبهات رو مردم قبول نکرده.
نباید تو فروغات، اگر ببرن تو فروغات این نشون مناقشه شما وارد میشه، ببرن تو فروغات دیگه،
چرا فروغاتی داریم؟ نه آقای آقایونی که نه، احتمال دوم که بگیم دین واحده، میگیم خب دین واحد در چیه؟ چی؟ نه اون نیست. حالا الان عرض میکنم، حالا اجازه بفرمایید شما، حالا شما یه خورده آقا اجازه بفرمایید، حالا آقا اجازه بفرمایید، حالا اجازه بفرمایید، آقا اجازه بفرمایید، آقا نه اصلا ما میگیم شما فعلا قبل از اینکه اون عقیم الدین رو بیارید که آقای طباطبایی هم فرمودن تفسیری است که حالا من به اون میرسم، الان اجازه بفرمایید، قبل از او این ما و سابه نوحن چیه؟ یعنی چه؟ آقا ما و سابه نوحن مشخص نیست؟ حرفا چیه؟ نه اصلا اگر عقیم الدین نبود این جمله ناقص بود؟ ابدا. ما آقا شرع به شما الان خدا بفرماید آقا ما برای شما تشریح کردیم اون چرا که برای نوح تشریح کردیم، تمام. آقا مشخصه در جای خودش، نیازی به این، ولذا اون بعدش که اصلا بیان برای ما وسا نمیتونه باشه. حالا عرض میکنم چرا. یه خوره صبر کنید آقای، یه خوره صبر کنید آقای رحمان پور، یه خوره تحمل کنید. بله آقای اجازی. به مسلمونا، حالا نه پیامبر، خیلی خوب، حالا پیامبرم داخلش باشه، آقای طباطبایی پیامبر رو هم داخل میکنن، ولی عمده مسلموناست. شرع علکم از طریق پیامبر، اون واسطش دیگه روشنه، اگه برای مردم، برای مسلمونا تشریح شده، برای خود پیامبر به طریق اولاست. بله چی آقا؟ به احتمال اول تقدیر نمیخواد چی؟ نه توجیه میخواد. ببینید ما میگیم که اینطور میخواییم بگیم، جمیع اون چه که به نوح توصیه شد یک، و جمیع اون چه که به تو وحی کردیم، و جمیع اون حتی فروات، همه اینا در شریعت اسلام، عرض میکنم همه اینا در شریعت اسلامه. ولذا ما یه بحثی در استصحاب احکام شرایع سابقه در مباحث استصحاب داشتیم، آیون مراجعه بفرمایید اونجا. ما اونجا گفتیم آیاتی که میگه مصدقن لما بین یدی، قرآن مصدقه. مصدقه یعنی چی؟ یعنی مصدقه که توراتی بوده، یا مصدقن لما فی تورات، مصدقن لما فی انجیل، انجیل. ولذا اول سوره مبارکه بقره میفرمایند اونجا اینه، الذین یؤمنون بالغیب و یقیمون الصلاة. عرض میکنم که قبلش و بعدش داره که یؤمنون به ما انزل الیک و ما انزل من قبلک. اینا ریشش در همینه، چون شریعت ما جامع همه ایناست، لذا من باید بگم به ما انزل الی نوح معتقدم، به ما انزل الی موسی معتقدم، به ما انزل الی عیسی معتقدم، ولذا ما برای نسخ احکام دلیل لازم داریم. اگر یک حکمی در شریعت حضرت موسی بوده، در شریعت ما دلیل بر نسخش نداریم، میگیم اون حکم هنوز باقیه. این یک، و حتی اون تعبیری که ازش، تعبیر قرآن مهیمن بر همه کتب سابقه است. این مهیمن یعنی چی؟ یعنی قدرت اعجازیش قوی تره یا نه قدرت محتوایش قوی تره؟ محتواش قوی تره. حالا نه دیگه، ما دیگه نه تقدیر لازم داریم، میگیم آقا شرع علیکم، چی شرع ما وسا به نوحن، اون احکام و دستوراتی که به نوح دادیم، که حالا میگیم نوح فرائضی رو برای مردم نیاورده، اون چه که به ابراهیم گفتیم، اون چه که به موسی گفتیم، اون چه که به عیسی گفتیم، به زمیمه اون چه که به خودت وحی کردیم، این محتوای این شریعت اسلامه. خب چیا؟ کجاش داره اصول و توحیدیات؟ ما و صحابه اینوان کجاش اصول و توحیدیاته؟ حالا اجازه بفرمایید. خب حالا میرسیم به کلمه ان اقیم الدین ولا تتفرقوا فی. عرض میکنم که اولا این ان اقیم الدین، دین مراد چه دینیه؟ اقیمو خب خطاب میکنه، اقامه کنید. آیا مخاطب خود انبیان؟ اقامه دین. ما یه جزوه ای داریم به نام حجاب و نظام اسلامی، خیلی وقت پیش نوشتیم این جزوه رو. اون موقعی که سر و صدا این به وجود آمد که به چه دلیل حکومت در حجاب زنها دخالت میکنه، آیا اصلا واقعا حق حکومت هست؟ خب بعضی هم نوشتن که بله حکومت حق نداره این کار رو انجام بده. ما همون موقع به همین آیه استدلال کردیم که اقامه دین بر حاکم اسلامی واجبه. چرا؟ چون بر طبق این آیه بر خود پیامبران واجبه. اقیمو. حالا الان باز انبیا رو مخاطب قرار بده، اقامه کنید دین را، یا بگیم چون شرع علکم خود مسلمون هاست، مسلمون ها حالا که یه دین جامعی براشون اومد هدف چیه؟ خدا قایتش چیه؟ قایتش این است که توصیه هایی توی کتابی به نام قرآن، دستوراتی بیان بشه، تمام بشه. میفرماید نه، ان اقیم الدین، لأجل ان اقیم الدین، لأجل اقامت الدین، برای اینکه دین رو اقامه کنید. اگر ما بخوایم ان رو عرض میکنم که حالا در جلسه گذشته احتمالاتش رو عرض کردیم، آقای طباطبایی به تبع جمعی از مفسرین این ان رو میگن ان تفسیریه است. این تفسیر میکنه و تفسیر برای چیه؟ خب تفسیر برای مابسابهه. یا عرض میکنم مثلا ببینید در کشاف زمخشری، حالا باز قبل از این که به این نکته برسیم این رو باز دوباره عرض بکنیم. ببینید آیه نمیگه لتعلم الدین، لتعلم الدین، لیعلمون الدین، مثلا تا علم به دین پیدا بکنن. آیه فقط اقیمو، اقیمو امره، وجوب اقامه دینه. اقامه یعنی این که همه اعمال، رفتار، گفتار فردی اجتماعی باید تحت عنوان دین باشه. این میشه اقامه دین. مردم اگر مکلف شدن به اقامه دین، یعنی تبعیت باید بکنن، یعنی هر چرا که دین گفته باید انجام بدن. بعدم میفرماید هر همه اون چه که دین رو گفت، دین گفته، تفرقه در دینم پیدا نکنن. ببینید یه نکته ای در ذهن من به تو جلسه گذشته در باب صلات، میگن آقایون بین صلات و اقامه صلات فرق نیست. لغت که مراجعه میکنیم اقامه، دیواری که داره کج میشه اگر این رو صاف و مستقیم کنن میگن اقامه. اگر یه چیزی داره فرو میریزه مستقیم قرار بدن میگن اقامه. این تعبیریست که تو لغت وارد شده راجع به اقامه، یعنی شاخص همه امور خودمون رو باید دین قرار بدیم. این میشه اقامت الدین. اون آیه‌ای که مربوط به زمان ظهور حضرت هست، الذین ان مکناهم فی الارض اقاموا الصلاه، یعنی اینا به دنبال برپا داشتن نمازن. جامعه باید بره به سمت نماز و اقامه نماز. پس اقامه یعنی همون اجرا، اقامه یعنی همون عبارتون اخرای حکومت. حکومت دین، اقامه دین یعنی حکومت دین. خیلی عبارت روانه، اقامه دین یعنی حکومت دین. شرع لکم من الدین ما وصا بهی. خب حالا که این مجموعه کامل رو ما در اختیار شما قرار دادیم، برای چی قرار دادیم؟ اقیم الدین. عرض میکنم که حالا بعضی هم ان رو ان مستریه، مستریه حالا ممکنه مستریه تفسیری هم باشه، ولی ما اگر مستریه محضه گرفتیم لاقامت الدین و لان لا تتفرقوا فیه، وقتی دین جامعه دیگه برای چی تفرقه در او پیدا میکنی؟ به بعضیش بخواید عمل کنید، به بعضیش عمل نکنید. به نظر ما این ان اقیم الدین معناش اینه. حالا در عرض میکنم که بعضی از توصیه به نوح نه به ما. نه ببینید، اون چه که به نوح هست تعبیر به توصیه شده. توصیه تأکد در عمل رو دلالت داره. خب یعنی اینجا اون مفسرین بحث کردن چرا راجب پیامبر میگه ما اوحینا الیک، راجب نوح میگه بله میگه ما وصا. ببینید ابن عربی، نه محی الدین عربی، یه ابن عربی دیگه است، در احکام القرآن وقتی به اقیم الدین میرسه میگه اجعلوه قائما، ای دائما مستمرن من غیر خلاف ولا استراب. همین این معناش هم عبارت اخرای حکومت ها. شرع لکم من الدین، دین آوردیم برای چی؟ برای حکومت. ما آیه رو خب بخوایم بگیم ان اقیمو تفسیر ماوساس، البته چون ماوسام خودش مفعول شرع است، بگیم خیلی خوب به این بیان اگر مرادشون باشه که آقا هر آن چرا که ما به نوح توصیه کردیم، به تو وحی کردیم، این یعنی اقامه دین. ولی باز این رو به عنوان تعلیل قرار بدیم برای ما قبل، خیلی عبارت روانتر و روشنتر میشه. چی؟ اقامه نماز، نماز رو به حدوده، تو روایات هم داریم اقامه نماز، نماز رو به حدوده ها و خصوصیات ها به جا آوردن. حالا اجازه بدید آقا من یه نکته میخوام عرض کنم. اینجا اقامه دینه دیگه، یعنی میگیم آقا دین رو به تمام حدوده، دین در اجتماع میگه این کارو بکن، در سیاست میگه این کارو بکن، در مسائل شخصی این کارو بکن، در مسائل خانوادگی این کارو بکن. اقامه دین عرض کردم همینیست که ابن عربی در احکام القرآنش هم گفته اجعلوه قائما، ای دائما مستمرن من غیر خلافن ولا استرابن. این بحث رو بله، یعنی اگر حکومت نباشه اصلا دین هیچ وقت قائم نخواهد بود. نمیشه، نمی. حالا عرض میکنم، حالا این در صورتی است که ما فقط مسائل شخصی نگاه کنیم. من یه نکته ای رو در چند دقیقه پایان این بس ناقص هنوز آیون، این آیات خیلی حرف داره. من هم از ان اقیم الدین که میخواید روش مطالعه کنید، اون جلسه عرض کردم کبره علی المشرکین، یعنی چون مشرکین رو دعوت به حکومت دین پیامبر کرد، بعد میرسه به اون آیه فلذالک فدعو، یعنی لاقامت دین. مفسرین احتمالات دیگه ای دادن که به نظر من اون درست نیست، انشالله اینا رو جلسه آینده عرض میکنم. اما من در پایان بحث امروز و میخوام یه نکته ای رو عرض بکنم و تأسفی رو اظهار کنم از این که در 100 سال حوزه علمیه قم که به دست مبارک مرحوم آیت الله العظمای حائری این حوزه تأسیس شد و چه برکات فراوانی در این حوزه به وجود آمد، چه دوره‌های فقهی. یک فقیه به تنهایی یک دوره فقه تو همین حوزه علمیه قم چندین نفر رو ما داریم، دوره‌های اصول، دوره‌های تفسیر، دوره‌های اعتقادات، تکنگاری‌ها، تدریس‌ها، جلسات تدریسی عظیمی که در این 100 ساله گذشته بود و از برکات بسیار بسیار مهم این حوزه مبارکه مرحوم آقای حائری این انقلاب بود. از برکات و تربیت شده های بزرگ مرحوم آقای حائری امام بود. امام تربیت شده 2 شخصیت بزرگ در درجه اول مرحوم آقای حائریه، در درجه دوم مرحوم آقای بروجردیه. خب ما مرحوم آقای حائری رو داریم، مرحوم آقای بروجردی رو داریم، امام رو داریم، مراجع دیگری که حالا قبل از اینها بعد از اینها توی این 100 ساله حوزه از سال مثلا 1301 شروع و تأسیس این حوزه بوده تا امسال 100 سال. ما وقتی میخواییم راجع به 100 سال حوزه صحبت بکنیم باید همه این ابعاد رو واقعا باید بیم بررسی بکنیم. حالا اون چه که من میخوام اظهار تأسف شدید بکنم این است که یک جلسه ای رو تشکیل دادن برای 100 سالگی حوزه و بزرگترین جفا رو بر حوزه کردن، خلاف گفتن نسبت به حوزه، نسبت به مرحوم آقای بروجردی و نسبتهایی رو دادن و مطالبی رو ذکر کردن که اینها خب واقعا عالمانه نبود، خلاف واقعه. به مرحوم آقای بروجردی نسبت دادن که ایشون دخالت در سیاست نمی کرد و این رو یعنی اون چرا که امام به ما در این از سال 40 این فریاد رو برآورد و به حوزه های علمیه، به دنیای شیعه، به همه روحانیت در قم و غیر قم فرمود آیون بیدار باشید، این نقشه دشمن است که بگوید دین سیاست نداره. اومدن همین حرف رو چسبوندن به مرحوم آقای حائری، به مرحوم آقای بروجردی و به عنوان عظمت اینها یاد کردن که اینا میگفتن فقیه در مسائل سیاسی نباید دخالت کند و تصدی کند، باید تو مسائل سیاسی نظارت کند و این رو مطرح کردن و گفتن اگر روحانیت بخواد به هویت اصلی خودش برگردد باید برگرده به همین مشی مرحوم آقای بروجردی. خب این حرف زده شد، متاسفانه تو حوزه علمیه قوم ما هم ما هر چی صبر کردیم ببینیم بزرگان حوزه مطلبی رو مطرح میکنن، مطلبی مطرح نشد و خود این یک تأسف دیگریه. این حق امام، این همه زحمتی که امام برای دین کشید که بعد از عرض می شود که 40 سال از انقلاب گذشته افرادی بیان، حالا به چه انگیزه هایی من نمی دونم، ولی توقع این است که لااقل با انصاف و عالمانه حرف بزنید. شما این مرحوم آقای بروجردیه. من امروز کتاب ایشون رو، کتاب صلات جمعه ایشون رو که به نام البدر الظاهر و مرحوم آیت الله منتظری این کتاب رو نوشته، من این کتاب رو آوردم اینجا. ببینید ایشون راجع به ولایت فقیه چی میگه، راجع به دین چی میگه. چرا ما بیایم نسبت خلاف به یک مرجعی که استوانه در میان مراجع بوده و در تاریخ مرجعیت کمتر چنین مرجعی رو تاریخ مرجعیت به خودش دیده و امام مولود و متولد و محصول همین مرحوم آقای بروجردی و مرحوم حائریه. حالا من فعلا تو این جلسه کلمات آقای بروجردی رو بهش اشاره میکنم، یه مقدار شما هم ببینید، هیچ تعصبی آقایون تو کار نیست. شما میخواید گزارش بدید از حوزه، خب درست گزارش بدید. جفا میکنن بر حوزه، بر روحانیت، بر آقای بروجردی، بر انقلاب، بر شهدا، بر امام. دنبال چی هستید شما؟ آقای بروجردی، من اجمالش رو عرض بکنم، اصلا ایشون میگه اگر کسی حقیقت دین را درش توجه بکنه برای ولایت فقیه نیازی به مقبوله عمر ابن حنظله نداره. میگه اصلا یه جوری آقای بروجردی بحث کرده اینجا و مقدماتی رو ذکر کرده، از جمله مقدماتش، حالا من در چند صفحه است و من تقاضا میکنم آقایون ببینید این بحث رو. اولا میفرماید مردم دو نوع امر دارن، یکی امر فردی، یکی امر اجتماعی. میگن در این تردیدی که نیست، میان مثال میزنن امور اجتماعی مثل قضاوت، مثل اموال مجهول المالک، مالیات، دفاع از ثغور مسلمین، همه اینا میگن این امور اجتماعیه. بعد ایشون میگوید که شارع متعال برای این امور اجتماعی متصدی قرار داده یا نداده. در زمان پیامبر اکرم متصدی پیامبره، و عجیب اینه این کلمه متصدی مکرر در عبارت ایشون آمده. تو همین نشست گفتن آقای بروجردی گفته فقیه نباید تصدیگری کنه، درست خلاف حرف ایشون. ایشون میفرماید پیامبر متصدیه، بعدم ائمه معصومین حتی قبلش این رو میگن، میگن از ضروریات اسلام وجود حکومت، از ضروریات و متفقون علیه بین العامه والخاصه این است که مسلمان‌ها باید حاکم داشته باشن. میگن بله تو شرایطش اختلافه. اهل سنت میگن بعد از پیامبر مسئله شد انتخابی، شیعه میگوید نه بعد از پیامبرم به دستور خدا حاکم معین شده. ولی میگن اصل این که لابد للناس من حاکمن، میگن این اصل مسلمیه. خب میگن پس ما یه امور اجتماعی داریم، یک مسلم نیاز به حاکم داره، دو بعد میگن خب در زمان غیبت امر دائر بین این دو راهه، یا بگیم هیچ کس تصدی نکنه یا اون کسی که میتونه تصدی کنه فقط فقیهه. با یک قیاس استثنایی مسئله رو تمام میکنن، اصلا بدون اینکه برای اثبات ولایت فقیه نیازی به مقبوله عمر ابن حنظله و روایات دیگه داشته باشه. بعد میفرمایند بله مقبوله عمر ابن حنظلم شاهد علی ما قلنا، به عنوان مؤید ذکر میکنن. و نکته ای که عرض میکنم که دارن، میفرمان این کلمه انی جعلته علیکم حاکما در مقبره عمر ابن حنظله، هو الذی، حاکم یعنی چی؟ در این حالا بعضی ها میگن قاضی، اما ایشون فرمود نه، هو الذی یرجع الی فی جمیع الامور العامه الاجتماعیه التي لا تكون من وظائف الافراد ولا يرضى الشارع باهمالها و منها القضاء و فصل الخصومات ولم يرد به خصوص القاضی. اینا رو بیان کردن. این فکر آقای بروجردی برای حفظ دین در زمان غیبته که فقیه باید تصدی کنه. اجازه فرمایید صبر کنید آقا، ما این کتاب، حالا قضایای دیگه هم از مرحوم آقای بروجردی هست، ما بیاییم بگیم آقای بروجردی فرموده نظارت، تو عباراتشون ده ها بار کلمه تصدی آمده. آقای بروجردی هم یه فقیهی نبود که امروز یه نظریه بده فردا یه نظریه دیگه بده. فرمود من در اصفهان مبانی اجتهادیم تمام شد، کامل شد، رفتم نجف، تو دو سه مسئله مرحوم آخوند تونست نظر من رو عوض بکنه. بسیار فقیه مبرزی بوده. من اصلا میخوام بگم این فکری که امام داره میگه الاسلام هو الحکومه، ریشش تو همین کلمات آقای بروجردیه. ببینید ایشون میفرماد لا یبقا شک کن لمن تتبع قوانین الاسلام و ضوابطه فی انه، اگر کسی قوانین اسلام رو بررسی کند شک نداریم که میرسه به این نتیجه فی انه دینون سیاسیون اجتماعیون و لیست احکامه مقصورتن علی العبادیات المحضه. تصریح میکنه این دین دین سیاسیه و بگیم آقای بروجردی گفته نظارت کنید بر سیاست، یعنی میخوان اون فکر جدایی دین از سیاست رو بگن آقای بروجردی طرفدارش بوده. در چند سطر بعد ایشون وقتی دو مرتبه راجع به اسلام داره بحث میکنه میفرماد بل کانت سیاست و فی من از صدر الاول مختلطتن به دیانه و من شعونه ها، سیاست از اول ممزوج با حقیقت دین و از شؤون حقیقت دینه. فکان رسول الله صلی الله علیه و آله به نفسه یدبر امور المسلمین و یسوسهم، پیامبر تصدی میکرد، تدبیر میکرد و یرجع الی فصل الخصومات و ینسب الحکام للولایات، حاکم معین میکرد برای ولایات و یطلب من هم الاخماس و زکوات و نحوه هم من المالیات. من واقعا امام آیون به عظمت علمی آقای بروجردی خیلی معترف بوده. خب ما دیگه تا یه اندازه با مبانی اصولی امام آشناییم، امام برخی از مبانی اصولیش از آقای بروجردی گرفته و من حدس قوی دارم این الاسلام و الحکومم ریشش تو همین کلمات مرحوم آقای بروجردیه. حالا ما بیاییم یک جفای بزرگ کنیم، اقلا خب آیون کتابای آقای بروجردی رو بخونید حرف بزنید، بیایید بگید آقا این کتاب علمی ایشون، ایشون در اینجا گفته اسلام کاری به سیاست نداره، یک نگاهی کنید، فقط نظارتی کنید تا احترامتون حفظ بشه. حرفشون این است که روحانیت اگر بخواد مقبولیت و اون احترام قبل رو پیدا کنه نباید تو سیاست وارد بشه، مگر روحانیت درست شده برای اینکه محبوب باشه؟ روحانیت باید وظیفه‌شو انجام بده. در طول تاریخ اقبال شده، ادبار شده، مورد قبول قرار گرفته، مورد اعتراض قرار گرفته، ولی روحانیت هیچ وقت کمر خم نکرده و مستقیم و محکم ایستاده برای اینکه مبتنی بر دین حرفاش. حالا من میخوام بگم آقا حالا فرضنا آقای بروجردی این نظر رو نداشته باشه، فرضنا آقای حائری نداشته، امام تو تاریخ حوزه 100 ساله گذشته نبوده. امام یه بخش عظیمی از تاریخ حوزه 100 ساله گذشته است. مگر مسئله ولایت فقیه و حکومت اسلامی تو این دو سه ساله اخیر اومده؟ یعنی ما امام رو، شاگردهای امام رو، درس امام رو، اینا رو از تاریخ حوزه حذفش کنی؟ اصلا در زمان آقای حائری، در زمان آقای بروجردی، این شرایطی که در زمان امام پیش اومد، که این جمله رو حتما آقایون شنیدید، امام فرمود اگر استاد ما آقای حائری در زمان ما بود همین کاری رو میکردن که من انجام دادم. مردم اون زمانها این تبعیتی که در پیروزی انقلاب نسبت به امام داشتن، خب اون زمانها نداشتن. اون زمانها روحانیت بسیار ضعیف بود، صدای روحانیت به جایی نمی رسید. در زمان امام یه 19 دی در قم به وجود اومد، ده ها چهلم توی کشور شهرهای متعدد هی درست شد درست شد، مردم اومدن به میدان. رضا شاه وارد صحن قم شد، سیلی زد بر گوش مرحوم بافقی. کی تونست حرفی بزنه اون موقع؟ نظارت مناش همینه که طاغوت هر وقت بخواد خفه کنه روحانیت رو، خفه کنه دین رو. لذا من عرضم اینه، دور از تعصب، دور از عرض میکنم هر گونه، واقعیت رو بیایید برای جامعه علمی بگید. شماها که ادعای علمیت داری، این کلمات مرحوم آقای بروجردیه. و حالا واقعا عرض کردم عبارات فراوانی ایشون در همین کتاب صلات جمعه شون هست و در بعضی از کتابهای دیگه ایشون رو باید اصلا واقعا یه فقیه بنشینه. عرض می شود که نگاه سیاسی مرحوم آقای بروجردی رو در بیاره، یه کسی که مورخه بلد نیست در بیاره، نمی فهمه اصلا کلمات آقای بروجردی رو. فقیه باید بیاد این کلمات رو استخراج کنه. خب حالا بحث از این آیه ناتمام بود، منم دم راجع به این موضوع، واقعا این مدتی که این حرفا رو شنیده بودم خیلی در رنج بودم که چرا آخه بعد از یه همچین ناجوان مردی. یکی دیگرشون گفت قدیم اگر شبهه‌ای به این حوزه ها وارد میشد انقدر جواب میدادن، اما حالا اینطور نیست. اینم یه ناجوان مردی دیگه است. این مقداری که الان در حوزه های ما به شبهات داره پاسخ داده میشه در طول تاریخ روحانیت نبوده. بیان بگیم براشون کتاب ها با دلیل براشون و با شاهد اینا رو ذکر میکنیم. باید واقعا خدا رو در نظر گرفت آقایون، قبل از این که ببینیم دنیا چی از ما میپسنده، مردم یا بخشی از مردم، بخشی از جوان ها چی میپسندن، باید خدا رو در نظر گرفت. و صلی الله علی محمد و آله.